با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 23. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از دنیا، جسم و شیطان. فصل 23 بخش جالبی است و به ارائه قوانین و ضوابطی درباره روابط عمومی و شخصی ادامه می‌دهد. دنیا، جسم و شیطان سه دشمن یک ایماندار هستند که هر روز، هر ساعت و لحظه به لحظه با آنها در جنگ هستند. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که یک زبان بسیار سری یا بهتر بگویم بسیار عامیانه و زشت مورد استفاده می‌باشد. خدا هم در کلامش از زبانی ساده اما نه عامیانه و رک استفاده می‌کند. معمولاً وقتی که بخشی از کتاب مقدس درباره مسائل شخصی سخن می‌گوید، مردم از توجه به آن خودداری می‌کنند، در حالی که به نظر من نباید از آن بگذریم، چون دارای درس‌های کاربردی روحانی برای ما می‌باشد. در تثنیه فصل 23 آیه 1 می‌خوانیم: مردی که بیضه‌هایش له شده و آلت تناسلی‌اش بریده شده باشد نباید داخل جماعت خدا شود. این غیر عادی ترین قانون است. آیا اینطور نیست؟ خدا می‌خواهد چه چیزی را در اینجا به ما یاد بدهد؟ به عقیده من این مورد به ریاضت مربوط می‌شود و خدا آن را رد می‌کند. در دوران قرون وسطا بسیاری افراد شاهد سقوط و تباهی در اروپا، آسیا و شمال افریقا شدند و در نتیجه از امور دنیوی دست کشیده به سمت ریاضت روی آوردند. آنها به دیرها رفته تا از دنیا خود را دور نگه دارند. صادقانه بگویم، شاید کسی آنها را به خاطر انجام چنین کاری نتواند سرزنش کند. اما این کار یک نوع تندروی است و خدا بر علیه آن هشدار می‌دهد. در مذهب پروتستان نیز می‌توان همان نوع از قانونگرایی را پیدا کرد. افرادی هستند که فکر می‌کنند زندگی مجزا دارند، در حالی که هیچ کدام از آنها را در شادی واقعی ندیده ایم. در حقیقت بعضی از آنها انسانهای خطرناکی هستند. آنها در برابر امور دنیوی خود را مؤمن جلوه داده و از شنیدن آنها به نظر شگفت زده می شوند. در حالی که به این نتیجه رسیده ایم که افراد می توانند بدترین غیبگویان بوده و در رابطه کاری هرگز مورد احترام واقع نمی شوند. من در زندگی خود یک تجربه بسیار تلخ با یک گروه کوچک از مسیحیان مجزا داشتم که به شدت و مطلقاً بدکار و دارای رفتاری ناشایست بودند. به نظر من خدا در این آیه بر ضد ریاضت هشدار می‌دهد. خدا ریاضت کشی را نمی‌پذیرد. در تثنیه فصل 23 آیه 2 می‌خوانیم: شخص حرامزاده و فرزندان او تا 10 نسل نباید وارد جماعت خداوند شوند. خدا در اینجا از یک زبان به شدت قوی استفاده می کند. یک حرامزاده نمی توانست وارد جماعت خدا بشود. معنی آن برای ما در دنیای امروز چیست؟ شما باید دوباره متولد شده باشید تا فرزند خدا نامیده شوید. امروز افراد زیادی هستند که می گویند من فرزند یک پادشاه هستم، اما واقعا فرزندان پادشاه نیستند، بلکه حرامزاده هستند. کسی می تواند مذهبی باشد و تولد دوباره نداشته باشد. چنین فردی به هیچ وجه فرزند خدا نیست. خدا این مطلب را بسیار واضح روشن می کند. نقدیموس، یک فریسی بسیار مذهبی و حاکم روحانی مردم و شخصی بود که عبای روحانیت خود را بر تن می کرد. با این وجود او یک حرامزاده بود و خداوند ما بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 3 به او گفت که او باید از نو متولد شود. خداوند ما تقریبا به طور ناخوشایند سخنان او را قطع کرد تا آن حقیقت را به او آشکار کند. سفرهای زیادی به قسمتهای مختلف کشور کردم. در یکی از سفرهایم کشیش به من گفت اشخاص تعمید یافته زیادی امروزه هستند، اما در واقع گناهکاران هلاک شده می باشند. آنها فکر می کنند چون تعمید یافتند فرزندان خدا هستند. خدا می گوید که یک حرامزاده به بهشت نخواهد رفت و اجازه ورود به جماعت خدا را ندارد. خدا فرزندان حرامزاده ندارد، بلکه فرزندانش همه پاک بوده چون از نو متولد شدند. امروز می توانید این سوال خوب را از خودتان بپرسید. آیا از نو متولد شده اید؟ آیا مسیح را به عنوان نجات دهندهتان می شناسید و او را پذیرفته اید؟ در یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 می خوانیم: اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافته، نه همچون تولدی معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. آیا دارای مقام برحق یک فرزند پاک خدا می باشید؟ برای من مهم نیست در چندین مراسم مذهبی شرکت کرده اید یا در چند کلیسا حضور داشته اید یا چقدر مذهبی هستید. اگر یک فرزند پادشاه نباشید، حرامزاده هستید. مذاهب دروغین. در تثنیه فصل 23 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: از قوم عمونی یا موآبی هیچ کس وارد جماعت خدا نشود، حتی بعد از نسل دهم. این دستور بدان سبب است که وقتی از مصر بیرون آمدید، این قوم با نان و آب از شما استقبال نکردند و حتی بلعام پسر بعور اهل فتور را از بین النهرین اجیر کردند تا شما را لعنت کند. باستانشناسان کشف کردند که امونی ها و موآبی ها بدترین نوع امت ها بودند و تعداد زیادی از تصاویر کوچک آنها را در حال پرستش بت بعل پیدا کردند. مذهب دروغین نباید وارد جماعت خدا در سرزمین موعود می شد. چطور کسی می تواند مذهب دروغین و غلط را تشخیص بدهد؟ از ثمره آنها را خواهید شناخت. شاهد آشکار برای آنان در آن بیابان بزرگ و وحشتناک این بود که آنان با نان و آب از آنها استقبال نکردند و بلعام را استخدام کردند تا بنی اسرائیل را لعنت کند. تثنیه فصل 23 آیه 5 الی 6 ادامه می دهد: ولی خدا به بلعام گوش نکرد و در عوض چون شما را دوست داشت آن لعنت را به برکت تبدیل نمود. پس هرگز تا زمانی که زنده هستید نباید با عمونی ها و موآبی ها صلح کنید و با آنها رابطه دوستی برقرار نمایید. این مطلب خشونت آمیز به نظر می آید، اما آن هشداری بر ضد روی آوردن به مذاهب دروغین است. مذاهب دروغین و غلط ریشه در شیطان دارند. شیطان نباید وارد جماعت خدا شود. مذاهب غلط و دروغین این دنیا را بیش از هر چیز دیگری زیر بار لعنت و محکومیت بردند. یک کلیسای زیبا و عظیم با ظاهر دوست داشتنی می تواند لانه شیطان باشد. باید نسبت به مذاهب دروغین هوشیار باشیم. مذاهب دروغین هیچ جایی در جماعت خدا ندارند. تثنیه فصل 23 آیه 7 می گوید: ولی ادومی ها را دشمن نشمارید زیرا برادران شما هستند. مصری ها را نیز دشمن نسازید زیرا زمانی در میان ایشان زندگی می کردید. در کتاب پیدایش خواندیم که ادومی ها از نسل عیسو هستند و عیسو و یعقوب برادر دوقلو بودند. عمون و موآب ملعون شدن. پس چرا ادوم نیز چنین نشد؟ چون یک ادومی برادر آنها بود. برای یک ایماندار عیسی سمبل طبیعت کهنه ما یعنی جسم است. می توانیم از جسم متنفر شده آن را له کنیم، عذابش دهیم یا تک تکش کنیم. ولی انجام هیچ کدام از آنها خیریتی ندارند. ما نبایستی جسم را لعنت کرده و از آن متنفر شویم، اما نباید تسلیم آن گردیم. طبیعت کهنه نباید بر ما تسلط داشته و ما را کنترل کند. جسم در جنگ بر علیه خدا است، اما به هر حال آن بخشی از ماست و نفرت و لعنت آن کاری را از پیش نخواهد برد. همچنین آنها نباید از مصری ها نفرت می داشتند. چرا؟ زیرا زمانی در میان ایشان زندگی می کردید. در کتاب مقدس مصر سمبل دنیا است. کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیه 15 به ما می گوید به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می دهد که به خدا بستگی ندارد. بگذارید یک بار دیگر تأکید کنم که این آیه به معنی این نیست که نسبت به زیبایی‌های طبیعت، خانه، اتومبیل یا هر وسیله راحتی که در دنیای اطراف ما است شادی و رضایت نداشته باشیم. البته نکته اصلی این است که نباید شیفته آن چیزها شویم. نباید از آنها متنفر باشیم، اما نباید دلبسته این چیزها بشویم. من و شما فقط مهاجرین غریبه‌ای هستیم که در این دنیا زندگی می‌کنیم. همانطور که بنی اسرائیل نباید در بیابان گل و گیاه می‌کاشتند، ما نیز نباید اجازه دهیم موضوعات اطراف ما در دنیا بر ما اثر بگذارند و نبایستی به فعالیت‌هایی که برای دنیا هستند ملحق شویم. ما باید کلام خدا را منتشر و پخش کنیم و آن کار ماست. در این دنیا ما مسافران غریبه‌ای هستیم که در حال عبور از آن می باشیم. پاکی. حال آیه 9 درباره پاکی توضیح می دهد. حتی زمانی که قوم در میدان جنگ بودند، باید اردوگاه را تمیز نگاه می داشتند. در تثنیه فصل 23 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم مستراها باید بیرون از اردوگاه باشند. هر کس باید در بین ابزار خود وسیله‌ای برای کندن زمین داشته باشد و بعد از هر بار قضای حاجت با آن گودالی حفر کند و مدفوعش را بپوشاند. خدا تمیزی و بهتاش را دوست دارد. هر جا که مسیحیان زندگی کرده‌اند امور بهداشتی آن منطقه بهبود یافته است. امروزه درباره آلودگی هوا بسیار می‌شنویم. چه کسی دنیای ما را آلوده کرد؟ شکی نیست که خدا این کار را نکرده است. او به ما رود، هوا و آب تمیز داده است. گناه و انسان گناه آلود دنیای امروز را آلوده کرده است. اگر انسان از قوانینی که خدا به او داده بود پیروی می کرد، الان این زمین کاملا پاکیزه می بود. در تثنیه فصل 23 آیه 14 می خوانیم اردوگاه باید پاک باشد، چون خداوند در میان شما قدم می زند تا شما را محافظت فرماید و دشمنانتان را مغلوب شما سازد. اگر او چیز ناپسندی ببیند، ممکن است روی خود را از شما برگرداند. خدا پاکیزگی را دوست داشته و به آن علاقه دارد. نویسنده گفته است که پاکیزگی همراه با خداپرستی است. به نظر من حتی خیلی بیشتر از اینهاست. من پاکیزگی را جزئی از خداپرستی می دانم. خدا می خواهد که بدن، محیط، افکار و اعمالمان را پاکیزه کنیم. ما باید در این دنیای امروز پاک و مقدس باشیم. واقعاً این فصل کاربردی است. آیا اینطور نیست؟ در تثنیه فصل 23 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم از دختران اسرائیلی کسی نباید فاحشه شود و از پسران اسرائیلی کسی نباید لبات شود. هیچ گونه هدیه ای را که از درآمد یک فاحشه یا یک لبات تهیه شده باشد به خانه خداوند نیاورید، چون هر دو در نظر خدا تنفرانگیز هستند. خدا گفت که هیچ فاحشگی یا لبات نباید در بین قومش باشد. خدا میگوید که تحت هیچ شرایطی درآمدی که از طریق غیر قانونی، غیر اخلاقی و اشتباه به دست آمده باشد را نمیپذیرد. خدا هیچ یک از آنها را قبول ندارد. حالا میخواهم چیزی بگویم که میدانم به راحتی مورد پذیرش همه نیست. به نظر من هیچ سازمان مسیحی نباید از سازمانهای غیر قانونی یا متخلف کمک مالی بگیرد. خدا را شکر میکنم برای سازمانهای مسیحی ایمانداری که دریافت چنین هدایایی را رد میکنند. همانطور که میدانید بسیاری از مشاغل مشکوک سعی میکنند با کمکهای خود به سازمانهای خیریه جایی برای خود باز کنند و وجهه قانونی پیدا کنند. تثنیه فصل 23 آیه 19 الی 20 ادامه میدهد: وقتی به برادر اسرائیلی خود پول، غذا یا هر چیز دیگر را قرض میدهید، از او بهره نگیرید. از یک غریبه میتوانید بهره بگیرید، ولی نه اینکه از یک اسرائیلی. اگر این قانون را رعایت کنید، خداوند خدایتان زمانی که وارد سرزمین موعود شوید به شما برکت خواهد داد. خدا در اینجا دوباره تأکید دارد که آنها باید از برادرانشان مراقبت کنند و اگر به او پول قرض بدهند نباید بهره ای از او بگیرند. در تثنیه فصل 23 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: هنگامی که برای خداوند نذری می‌کنید نباید در وفای آن تأخیر کنید، چون خداوند می‌خواهد نذرهای خود را به موقع ادا کنید. ادا نکردن نذر گناه محسوب می‌شود، ولی اگر از نذر کردن خودداری می‌کنید گناهی انجام نداده اید. نذر دادن به خدا کاری کاملاً داوطلبانه بود. هیچ کس مجبور نبود نذر کند. اما اگر کسی نذر می‌کرد، همانطوری که قبلاً گفتیم، باید حتماً به نذرش وفا کرده آن را به انجام می‌رساند. در تثنیه فصل 23 آیه 24 الی 25 می‌خوانیم: از انگور تاکستانه دیگران هر قد که بخواهید می توانید بخورید، اما نباید انگور در ظرف ریخته ببرید. همینطور وقتی داخل کشتزار همسایه خود می شوید می توانید با دست خود خوشه ها را بچینید و بخورید، ولی حق داست زدن ندارید. بعدن می بینیم که شاگردان خداوند ما این کار را کردند. وقتی که گرسنه شدند، در حالی که از مزرعه می‌گذشتند، شروع به کندن ذرت کرده و خوردند. همانطوری که در کتاب تثنیه می‌خوانیم، آن کار ایشان غیر قانونی نبود. خدا گفت که کشاورزان باید اجازه این کار را بدهند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 23 از کتاب تثنیه پایان می‌یابد و از شما دعوت می‌کنیم به فصل 24 توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 24. موضوع اصلی این فصل عبارت است از طلاق. این فصل با شریعت موسی راجع به طلاق شروع می شود. بقیه فصل درباره روابط انسان ها با هم است که باید نسبت به همدیگر رحیم باشند. دوستان، خدا رحیم است و از قومش انتظار دارد که نسبت به هم رحیم باشند. شریعت موسی راجع به طلاق. در تثنیه فصل 24 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: اگر مردی پس از ازدواج با زنی به عللی از او راضی نباشد و طلاق نامه‌ای نوشته به دستش دهد و او را رها سازد و آن زن دوباره ازدواج کند و شوهر دومی نیز از او راضی نباشد و او را طلاق دهد یا بمیرد، آنگاه شوهر اولش نمیتواند دوباره با او ازدواج کند، زیرا آن زن نجس شده است. خداوند از چنین ازدواجی متنفر است و این عمل باعث می شود زمینی که خداوند خدایتان به شما داده است به گناه آلوده شود. حال شاید تعجب کنید که چرا دوباره ازدواج کردن شرایط مخصوص به خود را داشت. خب خدا از عوض کردن زن خوشنود نمی شود که این آیات هم به آن مربوط است. به هیچ وجه نباید معامله‌ای در این مورد انجام می گرفت. در اینجا ساده ترین نوع طلاق را می بینیم. طلاق کار بسیار ساده‌ای بود. چرا خدا انجام آن را اجازه داد؟ از خداوند عیسی مسیح درباره طلاق سوال کردند در متی فصل 19 آیه 7 الی 9 و چنین جواب داد. پرسیدند: اگر چنین است چرا موسی فرمود که مرد میتواند زنش را طلاق دهد و کافی است که طلاق نامه‌ای بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا شود؟ عیسی جواب داد: موسی چنین گفت زیرا می دانست شما چقدر سنگدل و بیرحم هستید. اما این چیزی نبود که خداوند در آغاز خلقت در نظر داشت. و من به شما می گویم که هر کس زن خود را به هر علتی به غیر از علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند، زناکار محسوب می شود. دلیل اصلی طلاق در پایدار نبودن به قسم و عهدی است که موقع ازدواج یک زوج به یک دیگر می دهند. تعدادی دلایل دیگر هم در اول قرنتیان فصل 7 مطرح شدند. عیسی گفت که موسی این قانون را گذاشت چون از سخت دل بودن قوم خبر داشت. نکات زیادی وجود دارند که خدا در اراده خود اجازه انجام آنها را می دهد. او اجازه آن کارها را می دهد چون قلب ما انسانها سخت است. حتی امروزه هم این مورد را در اکثر طلاقها داریم. این موضوع را در خانه و در رابطه شخصی بسیاری از افراد مشاهده می کنیم. خدا رحیم و پرفیض است و به ما اجازه انجام بعضی کارها را می دهد در حالی که اراده مستقیم او انجام آن کارها نمی باشد. این اراده خدا که انجام بعضی کارها را مجاز می شمارد نشان دهنده فیض خدا نسبت به ما می باشد. دانستن این حقیقت بایستی عاملی شود تا بعضی از ایمانداران و برادران روحانی امروزه آنچنان سخت دل نسبت به دیگر انسانها و افراد نباشند. در تثنیه فصل 24 آیه 5 می خوانیم: مردی را که تازه ازدواج کرده است نباید به سربازی احضار نموده و یا مسئولیت‌های به خصوص دیگری به وی محول کرد، بلکه مدت یک سال در خانه خود آزاد بماند و با زنش خوش باشد. خدا حتی در زمان جنگ هم از محیط گرم خانوادگی مراقبت می‌کند. خدا به پیمان مقدس ازدواج احترام می‌گذارد. قوانین گوناگون در تثنیه فصل 24 آیه 7 می‌خوانیم: اگر کسی یکی از برادران اسرائیلی خود را بدزدد و با او مثل برده رفتار کرده و یا او را بفروشد، این آدم دزد باید کشته شود تا شرارت از میان شما پاک گردد. خدا برده‌داری را رد می‌کند. هیچ شکی درباره آن نیست. در تثنیه فصل 24 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: وقتی که محصول زیتون خود را از درخت می‌تکانید، شاخه ها را برای بار دوم تکان ندهید، بلکه باقی مانده را برای غریبان، یتیمان و بیوه زنان بگذارید. در مورد انگور تاکستانتان نیز چنین عمل کنید. دوباره سراغ تاکی که انگورش را چیده اید نروید، بلکه آنچرا که انگورهای باقی مانده است برای نیازمندان بگذارید. یادتان باشد که در سرزمین مصر برده بودید. به همین سبب است که من این دستور را به شما می دهم. خدا به فکر فقیران و مسکینان بود. خدا یک تر و نقشه خوب برای فقر و مبارزه با آن داشت و جالب است که این برنامه به خوبی عمل می کند. بعدها در کتاب روت عمل کرده آن را خواهیم دید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.